سرخط مهمترین خبرها بسته شدنی راه دوشنبه چناق در پی باریدن برف زیاد در سمره چند کار دیگر را برای مهاجران منع کردند و ناراضگی ازبکستان از مشکل شدن واردات مال به تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 22 ژانویه سال 2026 است. برنامه را از آخرین خبرها درباره وضعیت در راههای کشور آغاز میکنیم. در پی واریدن برف زیاد راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوخت و شهر دوشنبه بسته شده است. دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس که مسئول نگهبانی راه است بر رادیوی آزادی گفت روز 21 ژانویه در این مسیر 23 ترمه فرامد است و برای همین حرکت همگونه واسطه نقل یاد موقتا منع شد. صبح 22 ژانویه نمایندگان شرکت ایرس گفتند که شب گذشته باز 6 ترمه فرامده است و کارمندان شرکت راه را از برف تازه کرده ایستادند. هنوز معلوم نیست که راه دوشنبه چناق کی برای حرکت نقلیات باز می شود. شام 21 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که در آن دیده می شود یک ماشین سبک‌رو زیر ترمه مانده است و رانندگان تلاش دارند آن را برآرند. نمایندگان شرکت ایرس تصدیق کردند که شام 21 ژانویه یک ماشین تمغه اپل در کیلومتر 66 و در ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده است. با گفته دفتر مطبوعاتی شرکت، کارمندان ایرس همراه با ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی راننده و مسافران داخل ماشین را برآوردند و کسی زخمی یا هلاک نشده است. در دفتر مطبوعاتی شرکت گفتند خطر فرامدنی ترمه یا بهمن در راه دوشنبه چناق هنوز هم زیاد است. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست مسئول نگهبان راه دوشنبه چناق بوده برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات به راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر بعضی راه‌ها را آموزند. شورای پیمان ملی تاجیکستان، یک سازمان مخالف دولت و ممنوع در کشور، محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل سابق پارلمان را دیگر بار رئیس پیمان انتخاب کرده است. پیمان ملی روز 21 ژانویه در یک بیانیه رسمی گفته است یک گروه کاری که از سال گذشته باید راهکار و راه‌های آینده پیمان را معلوم می‌کرد، توصیه داده است که امسال انتخاب رهبر نو بررسی نشود. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافت. سال بعد دادگاه عالی تاجیکستان پیمان را افرادگرا و تروریست اعلام کرد، اگرچه اعضای ائتلاف اتهام را به اساس می‌نامند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام ماه آگوست سال 2024 از هیئت این پیمان بیرون شد. رهبری سازمان شرف‌الدین گدایف تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان نامید. انتخاب دیگر برای محی‌الدین کبیری به مقام رئیس پیمان ملی تاجیکستان زمان سوران می‌گیرد که چندین نفر از عضویت حزب زیر نظر او دست کشیدند. خودش گفته است اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تحت فشار مقامات امنیتی تاجیکستان که خانواده‌های آنها را در داخل آزار و اذیت می‌کنند خارج می‌شوند، نه با نشانه اعتراض از سیاست و عملکردهای رهبریت حزب. فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب مخالف دولت، از سال 2015 در تاجیکستان ممنوع است.
همه چیزی که می‌خواهند و می‌خواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در ولایت سمره روسیه کارکردان مهاجران در بخش‌های بارسانی یا کوریر، فروشنده، راننده و آموزگاری را منع کردند. با گزارش خبرگزاری تاس، محدودیت نو از ماه اپریل امسال اجرای می‌شود. والی ولایت هدف از منع کار مهاجران در چند بخش را تامین امنیت شهروندان و حفظ بازار مهنتی سمره عنوان کرده است. بر اساس این قرار مهاجران در ولایت سمره دیگر حق ندارند همچون راننده در همه گونه نقلات جمعیتی کار کنند. بخش بارسانی یا کوریر که از کسب‌های درآمدناک برای مهاجران به شمار می‌رود، اکنون در سمره برای مهاجران منع می‌شود. مقامات روسیه در سال‌های اخیر محدودیت‌ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه من کردند. معاون نخست وزیر ازبکستان از آن شکایت کرده است که تاجیکستان برای واردات محصولات ساختمانی ازبکی مانع‌های گمرکی ایجاد کرده است. صاحبان بعضی شرکت‌های تولید محصولات ساختمانی از جمله نوف، عبدالهم انور از آن شکایت کردند که در وقت صادر کردن محصولات ساختمانی از ازبکستان به تاجیکستان با مشکل روبرو می‌شوند. با گفته صاحبکاران ازبک، صرف نظر از پیشنهاد بسته حجت‌ها، مقامات گمرک تاجیکستان محصولات را با تأخیر حجت‌گذاری می‌کنند و این باعث می‌شود که ارزش مال و کالا 15% زیاد شود. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک در این باره اظهار نظر نکردند. جمشید خوجایف، معاون نخست‌وزیر ازبکستان، در واخره با صاحبکاران هشدار داده است که کشورش چاره‌های مانند را برای واردات مال و محصولات تاجیکستان جاری خواهد کرد. تابستان سال 2025 تاجیکستان و ازبکستان برای بعضی مال و محصولات همدیگر باجی گمرکی جاری کردند. از جمله تاجیکستان از نوری‌های مینرالی، شیمیایی و ازاتی که از ازبکستان آورده می‌شود باجی وارداتی می‌ستاند. در عوض ازبکستان هم از سمنی تاجیکستان باجی گمرکی خواهد گرفت. قبلا مقامات گمرک ازبکستان حجم باجی گمرکی برای سمنی تاجیکستان را از $35 برای هر تن به $300 زیاد کردند. داده گرفتی تاجیکستان و ازبکستان بعد از سال 2018 و باز شدن مرزها به مراتب زیاد شد. هفته گذشته رادیوی آزادی درباره بحث یک زن تاجیک گزارش داد که به گفته خودش شوهرش او را فریب داده، مال و اموالش را فروخته است. این گزارش در شبکه‌های اجتماعی بحث باوری همسران را در تاجیکستان داغ کرد. ما از ساکنان و مهمانان دوشنبه پرسیدیم که آیا به شوهر یا همسرشان در مسئله های پولی و مالی باوری دارند؟ پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
هم چی پلیس دستمو اویلاندم ات.
بعد از کجا باوری دارید که مثلا پولش ما یکون جای بیهوده خراجات نمیشن؟
همین یکون سمه که رست خود کنم، همه شما با اجازتی من مثال میگه که من مثال همه کم پول میگیرم میبرم مثال وای میکنم رست خود میکنم، میگه روزی ما که روزی که باشم با میگیرم میبرم رست خود میکنم. یکی باوری دور ما ویلم دارو
پول نشه باوری کردن دارو، اگر سال من با باوری ما حتی پیش دیگه چی خیلی همیگه 50 سال یک جا زنده کردم و باور نمیکنیم.
پس برایش جوانه حاضر کم بده
تربیت دیگه یه پیش دیگه بود. زنه حرمت کردن در کویره پیغمبر هم از گفته یه زنم یک دختری یک انسانی دیگه و همچون دختر بورین نازن در کویره حرمت کردن در کویره حرمت کنید عزت میابید.
همین دنیا اصلی همه میموند. من خودم همین برای یک خونه خریده بودم، همین بحثی دو سال و دو ماه دوام کرد اصلی همه میموند، فقط آدم ها گندگی شمونه تمام.
هم مثلا مسئلات کتیم با مسئلات یک دیگر ما فقط یک کار از اجرا میکنیم ده ما مسئلات.
مثلا همین زن باید چی کار کند که شوهر پولا را برده مثلا در جای نادرست خراجات نکند و فریب نکند؟
زن باید کم یک چیزی اصلا در همین زندگی که همین یک دیگر فهمی که باشه هم مردک هم باور میکنه زنک ده. همین زنک ایران زبانش گپ میشنواده، همین زبان که اداره کده همه چیز با همی راست می رفتن می گیره.
برگردی مثلا حضر برای چی بعضی مثلا زن و شوهرهای جوان باور ندارن به دیگر شانو برای پول و مول سالها دعوا و کش و کش می کنن؟
برای که بچه حضره فره می کنن دخترو را می روان دخترو را می گیرن می روان بور راستی ها می روان دیگر نمیان فره می تن در عشق نمی چیزی دنیا رفته گیه هم دخترو هم بچه در فکری زندگی مثال که بگن که ما اویلا بنیاد میکنیم و همه خیلی باید زندگی کنیم در پای زندگی شیم ای پای زندگی شیم نیست نه فقط چیز پول خونه حوزی دختره ایز را بگوی که نه خونه داره مثال اتا و چشق زندگی نمیکنه میگیرم بچه را اگر خونه نداشته باشه روزی نمیشه اون دختر.
اما در میان نقص جوانان امروز اویله های جوان بعضی ها چند سال برای مول و مول کشاکش رو بحث میکنن.
از دیدم دنیا هم که شده است، دنیا یک مال پرستی شده است، یک چیز پرستی شده است. ما از هویت اسلامی دور رفتیم، ما هم دیگر فهمی نیست هم در خویله هم در جمعیت هم در همجو باید هم دیگر فهمی باشد.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 میانور را فرا می‌گیرد.
ماهی جنوری سال 1933 پایگاه اکادمی علم های اتحاد شوروی در تاجیکستان تأسیس شد که بعداً با اینستیتوت های گیالوگیا، بوتانیکا، زوولوگیا و پارازیتولوژی، تاریخ، زبان و ادبیات تبدیل داده شد. فعالیت با ثمر تحقیقاتی این پژوهشگاه های علمی زمینه‌گذار تأسیس اکادمی علم های تاجیکستان در سال 1951 گردید که رهبری آن را با پیشنهاد باباجان غفوروف، نویسنده و دانشمند صدرالدین عینی به عهده گرفت. با وجود نقش معین در رشد علم تاجیک همزمان شوروی هم در دوره استقلالیت، این نهاد را برای نامستقلی و با سیاست حکومت مطابق شدن علم و فعالیت‌های علمی انتقاد می‌کنند. 22 ژانویه سال 1992 در نزد دیوان وزیران تاجیکستان سر اداره نظارت گمرکی تأسیس یافت و بعداً با ساختار جداگانه کمیته گمرک تبدیل داده شد. در آغاز تأسیسش آن توانست از موج بزرگ انتقال مال و تجهیزات از تاجیکستان به روسیه پیشگیری کند، اما اکنون رشوه ستانی برخی از کارمندان و پرداخت‌های بلند گمرکی مورد تنقید قرار می‌گیرند. 22 ژانویه سال 2009 با یک فرمانش پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با بستن بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امر داد. این زمانی بود که در گوانتانامو نزدیک به 250 نفر با اتهام دست داشتن در تروریسم نگه داشته میشد و 21 نفر مورد محاکمه قرار داشتند. در گوانتانامو در عموم 12 شهروند تاجیکستان هم که در جنگ افغانستان ضد نیروهای ائتلافی جنگیدند نگهداری شده، بعداً برخی به تاجیکستان استرداد شدند.
شبانه روز اخیر قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش روبل روسی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به اقصد 16118 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 22 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. خدای آور نگهدارتان باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعضی صاحبکاران ازبکستانی از مانیاگذاری مقامات تاجیکستان برای واردات محصولات ساختمانی شکایت کردند. نماینده شرکت ناوف 17 ژانویه در نشست با حضور معاون نخست وزیر ازبکستان از آن شکایت کرد که صرف نظر از پیشنهاد بسته حجت ها، گمرک تاجیکستان محصولات را با تاخیر حجت گذاری می کنند و این باعث می شود که ارزش مال و کالا 15% زیاد می شود. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک در این باره اظهار نظر نکردند. جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان از این وضع نگرانی کرده، گفته است که کشورش چاره های مانند را برای واردات مال و محصولات تاجیکستان جاری خواهد کرد. تابستان سال 2025 تاجیکستان برای نوری های مینرالی ازبکستان و ازبکستان برای سمنت تاجیکستان باجی گمرکی جاری کردند. داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان بعد از سال 2018 و باز شدن مرزها به مراتب زیاد شده است. با گزارش تاس، محدودیت نو از ماه اپریل امسال اجرا خواهد شد. بر اساس این قرار، مهاجران در ولایت سمر دیگر حق ندارند که همچون راننده در همه گونه نقلات جمعیتی کار کنند. بخش بارسانی یا کوریر که از کسب‌های درآمدناک برای مهاجران به شمار می‌رود، هم در سمر برای مهاجران منع می‌شود. والی ولایت هدف از منع کار مهاجران را در چند بخش تأمین امنیت شهروندان و حفظ بازار مهنت سمر عنوان کرده است. مقامات روسیه در سالهای اخیر محدودیت ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه ها منع کردند. در پی باریدن برف زیاد، راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوخ و شهر دوشنبه بسته شده است. روز 21 ژانویه یک ماشین در این راه زیر ترمه ماند، اما راننده و مسافرانش را نجات دادند. دفتر مطبوعات شرکت ایرس که مسئول نگهبین راه است، به رادیو آزادی گفت دوام دو روز اخیر در این مسیر 29 ترمه فرآمده است و برای همین حرکت همه گونه وسایل نقلیات موقتا منع شد. هنوز معلوم نیست که راه کی باز می شود. نمایندگان شرکت ایرس می گویند راه را از برف تازه کرده ایستادند. شام 21 ژانویه یک ماشین تمغه اپل در کیلومتر 66 را و در حدود ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده است. با گفته دفتر مطبوعات شرکت ایرس، راننده و مسافران را از داخل ماشین برآوردند و کسی زخمی یا هلاک نشده است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شده است. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه را آموزند. شورای پیمان ملی تاجیکستان، یک سازمان مخالف دولت و ممنوع در کشور، محدین کبیری رئیس حزب نهضت سامی و وکیل سابق پارلمان را دیگر بار رئیس پیمان انتخاب کرده است. پیمان ملی روز 21 ژانویه در یک بیانیه رسمی گفته است یک گروه کاری که از سال گذشته بعد راهکار و راه‌های آینده پیمان را معلوم می‌کرد، توصیه داده است که امسال انتخاب رهبری نو بررسی نشود. در بیانیه آمده است گروه کاری به شورای پیمان ملی توصیه داد در وضعیت کنونی مسئله انتخاب رهبر جدید پیمان ملی تاجیکستان بررسی نشود و محدین کبیری مسئولیت خود را ادامه دهد. شورای پیمان ملی با طریق رای دهی توصیه گروه کاری را قبول کرد و بر عهده محدین کبیری مسئولیت رهبری پیمان ملی واگذار کرده شد. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساسیه مهاجران آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تشکیل یافت. سال بعد دادگاه عالی تاجیکستان پیمان را افرادگرا و تروریستی اعلان کرد، اگرچه اعضای ائتلاف اتهام را بی اساس می‌نامند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام ماه آوگوست سال 2025 از هیئت این پیمان بیرون شد. رهبری سازمان شرافالدین گدایف تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان نامید. انتخاب دیگر باری محدین کبیری به مقام رئیس پیمان ملی تاجیکستان زمانی صورت می‌گیرد که چندین نفر از عضویت حزب زیر نظری او دست کشیدند. خودش گفته است اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی تحت فشار مقامات امنیتی تاجیکستان که خانواده های آنها را در داخل آزار و اذیت میکنند خارج میشوند. فعالیت حزب نهضت اسلامی یگانه حزب مخالف دولتی بود و سال 2015 در تاجیکستان ممنوع اعلان شد و اعضای آن حزب از تاجیکستان اخراج شدند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان است. دست هست که من ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org
در محله های صناعتی و استقامتی کناره های ولایت اصفهان ایران، سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، شاهدان عینی گفتند که بخش های از اطراف شهر اصفهان و شهرک های نزدیک ولایت حالا به منطقه های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها صحنه ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض های ضد دولتی در روز 28 دکمبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهیگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شعر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهیگری و حکومتی دنیوی می‌داند. یزدان شهر، یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد، از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشماری خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیو فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نام آنها را افشا نمی کند. مصاحب رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیو آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضو بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیو آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگری بر رادیو فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی میکردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق میشود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر میدانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیو آزادی افسود چهره فتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتوکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه ایون سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیو فردا گفتند که مردم ایران نمی‌توانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمی‌توانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
چیده میرا بیتو مارو دیده میرا بیتو گل رو چیده میرا بیتو مارو دیده میرا بیتو ایستاده سلامت میکنم من ایستاده سلامت میکنم نشنیدم روی تو گویا نشنیدم روی تو
وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمانت شهر خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خودی آوازخان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزدی مجمعی خدمت رسانی پارلمان ادامه یافته است. شایدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را مورد لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جوغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیو آزادی با دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پن خواهد شد. ولی برخی از منبع های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار می روند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانون شکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوای اوکراین در امر محو درون ها به هواپیماهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشترش 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه های دیگری کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیر بنیادهای انرژتیکی و نقلیاتی که با گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات‌های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی‌کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه‌های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته های منتخب فوتبال جوانان ژاپن و چین به فینال جام آسیا بین بازیگران تا 23 ساله که در عربستان سعودی جریان دارد راه یافتند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 در منطقه سوخت شروع شد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. دسته های منتخب ژاپن و چین به فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 بین جوانان تا 23 ساله که در عربستان سعودی جریان دارد راه پیدا کردند. در دوره نیمه نهایی مسابقه که روز 20 ژانویه در شهر جده در ورزشگاهی به نام شاه عبدالله دایر گردید، نخست دسته های ژاپن و کره جنوبی روبرو شدند. ژاپنی ها با حساب 1-0 پیروز گشتند. گل یگانه را کایتو کویتزومی در دقیقه 36 زد. منتخب ژاپن به بازی نهایی جام آسیا 2026 راه یافته، دلپورانه به حمایه عنوان قهرمانی خود که 2 سال پیش در قطر به دست آورده بود تلاش می‌ورزد. بازی دومی نیمه نهایی جام آسیا 2026 میان دسته های چین و ویتنام که در ورزشگاهی به نام شاهزاده عبدالله الفیصلی جده برگزار شد با حساب 3-0 به فایده فوتبال بازان جوانی چین انجام یافت. به این ترتیب در بازی نهایی جام آسیا 2026 که در شهر جده روز شنبه 24 ژانویه برگزار می شود، دسته های منتخب جوانان ژاپن و چین برای عنوان قهرمانی مبارزه می برند. تیم های منتخب جوانان ویتنام و کره جنوبی باشند در جده روز جمعه 23 ژانویه برای جای 3 رقابت می کنند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان زیر رهبری لیوان خومیری که متخصص گرجی در مرحله گروهی جام آسیا 2026 شرکت داشت. بازی ها در گروهی کی با اشتراک تیم های المپی تاجیکستان، نیپال، فیلیپین و سوریه از 3 تا 9 سپتامبر سال گذشته در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر گردیدند. منتخب تاجیکستان بر دسته نیپال با حساب 4-0 پیروز شده، از تیم های فیلیپین و سوریه با حساب 1-0 شکست خورد. در جدول گروهی که تیم منتخب جوانان سوریه با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد، فیلیپین با 6 امتیاز 2، تاجیکستان با 3 امتیاز 3 و نیپال بدون امتیاز 4 شدند. فوتبالبازان جوانی تاجیک از حق اشتراک در قسم نهایی مسابقه محروم گشتند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی فوتبالبازان تا 23 ساله 34 دسته شرکت کرده در 11 گروه مبارزه بردند. غالبان گروه ها اینچنین 4 تیمی نتیجه هایشان بهتری جای های 2 به قسم نهایی جام آسیا راه یافتند. از کشورهای آسیای مرکزی دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قرغزستان و ازبکستان به قسم نهایی جام آسیا 2026 راحت گرفته بودند. قرغز ها در دور 8 نهایی از منتخب عربستان سعودی با حساب 0-1 شکست خورده از ادامه مبارزه محروم شدند. ازبک ها باشند در 8 فینال منتخب لبنان را با حساب 3-2 مغلوب کرده به 4-1 فینال برآمدند، اما در این دور بازی را با منتخب چین باختند. زمانی اساسی و اضافه دیدار با حساب 0-0 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی فوتبال بازان جوانی چین با حساب 4-2 پیروز شده به دور بعدی راه پیدا کردند. 21 ژانویه در ورزشگاه لاچینی شهر خوجند بازی های مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 شروع شد. در دور اول گروهی A 2 دسته لیگ عالی اسخاتا و خوجند با هم رقابت کردند. بازی با حساب 3-1 به نفع اسخاتا به پایان رسید. مرحله مقدماتی مسابقه انعنوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 در 3 منطقه دوشنبه، سوغد و ختلان دایر می‌گردد. در منطقه دوشنبه 10 دسته اشتراک می‌کند. مسابقه در این منطقه 23 ژانویه آغاز می‌یابد. 4 دسته بهترین به مرحله نهایی راه پیدا می‌کند. در منطقه سوخت 7 دسته، در منطقه ختلان 8 دسته شرکت دارند. روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه مرحله اولی بازی‌ها در گروه A شروع می‌شود. در گروه B باشد مسابقه 27 ینور در ورزشگاه پنجشیری ناحیه جلال‌الدین بلخی آغاز می‌یابد. از منطقه های سغد و ختلان غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در شهر دوشنبه دایر می‌گردد راه پیدا می‌کنند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سری اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیاتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند.
ما
در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می‌دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می‌شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که میخواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران، فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یک اون روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این کرد 9 ساعت دوستی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تحمیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدهش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبرف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند. وای میگوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو وقت هم یک رهبرانی از بینی دو سر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دو سر نمیدیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شده بود، اما چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون عوض شدن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره اشتگی در روز چه به در روز همین بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسیو گرس میگوتند و دیگر چیزو، اون دوره خلق نمیفهمید دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی را استفاده بردن. استفاده برده. خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفر ایستادیم. قطعه برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود. خونریزی نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان. این بعد قبادیان که نشد وی خاموش کردیم. دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختن. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد اینم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌ان که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارشیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم اون طرف دوره ها ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجیکستان رعایت ترکستان بوده است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بودن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان
منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عیبداران مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقع ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران
سرخط مهمترین خبرها. بسته شدن راه دوشنبه چناق در پی باریدن برف زیاد در سمر چند کار دیگر را برای مهاجران منع کردند و ناراضگی ازبکستان از مشکل شدن واردات مال به تاجیکستان. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 22 ژانویه سال 2026 است. برنامه را از آخرین خبرها درباره وضعیت در راه‌های کشور آغاز میکنیم. در پی واریدن برف زیاد راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوخت و شهر دوشنبه بسته شده است. دفتر مطبوعاتی شرکت ایرس که مسئول نگهبانی راه است بر رادیوی آزادی گفت روز 21 ژانویه در این مسیر 23 ترمه فرآمده است، برای همین حرکت همگونه واسطه نقل لیاد موقتاً منع شد. صبح 22 ژانویه نمایندگان شرکت ایرس گفتند که شب گذشته باز 6 ترمه فرآمده است و کارمندان شرکت راه را از برف تازه کرده ایستادند. هنوز معلوم نیست که راه دوشنبه چناق کی برای حرکت نقلیات باز می شود. شام 21 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که در آن دیده می شود یک ماشین سبک‌رو زیر ترمه مانده است و رانندگان تلاش دارند آن را برآرند. نمایندگان شرکت ایرس تصدیق کردند که شام 21 ژانویه یک ماشین تمغه اپل در کیلومتر 66 و در ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده است. با گفته دفتر مطبوعاتی شرکت، کارمندان ایرس همراه با ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی راننده و مسافران داخلی ماشین را برآوردند و کسی زخمی یا هلاک نشده است. در دفتر مطبوعاتی شرکت گفتند خطر فرامدنی ترمه یا بهمن در راه دوشنبه چناق هنوز هم زیاد است. شرکت ایرس که مالکش معلوم نیست مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق بوده، برای این از رانندگان مبلغ میگیرد. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات به راه دوشنبه چناق فرستاده شدند. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر بعضی راه‌ها را آموزند. شورای پیمان ملی تاجیکستان، یک سازمان مخالف دولت و ممنوع در کشور، محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل سابق پارلمان را دیگر بار رئیس پیمان انتخاب کرده است. پیمان ملی روز 29 ژانویه در یک بیانیه رسمی گفته است یک گروه کاری که از سال گذشته باید راهکار و راه‌های آینده پیمان را معلوم می‌کرد، توصیه داده است که امسال انتخاب رهبر نو بررسی نشود. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافت. سال بعد دادگاه عالی تاجیکستان پیمان را افرادگرا و تروریست اعلام کرد، اگرچه اعضای ائتلاف اتهام را به اساس می‌نامند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام ماه آگوست سال 2024 از هیئت این پیمان بیرون شد. رهبری سازمان شرف‌الدین گدایف تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان نامید. انتخاب دیگر برای محیدین کبیری به مقام رئیس پیمان ملی تاجیکستان زمان سرعت می‌گیرد که چندین نفر از عضویت حزب زیر نظر او دست کشیدند. خودش گفته است اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تحت فشار مقامات امنیتی تاجیکستان که خانواده‌های آنها را در داخل آزار و اذیت می‌کنند خارج می‌شوند، نه با نشان اعتراض از سیاست و عملکردهای رهبریت حزب. فعالیت حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب مخالف دولت، از سال 2015 در تاجیکستان ممنوع است.
همه چیزی که می‌خواهند و می‌خواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در ولایت سمره روسیه کار کردن مهاجران در بخش‌های بارسانی یا کوریر، فروشنده، راننده و آموزگاری را منع کردند. با گزارش خبرگزاری تاس، محدودیت نو از ماه اپریل امسال اجرایی می‌شود. والی ولایت هدف از منع کار مهاجران در چند بخش را تامین امنیت شهروندان و حفظ بازار مهنتی سمره عنوان کرده است. بر اساس این قرار، مهاجران در ولایت سمره دیگر حق ندارند همچون راننده در همه گونه نقلات جمعیتی کار کنند. بخش بارسانی یا کوریر که از کسب‌های درآمدی برای مهاجران به شمار می رود، اکنون در سمره برای مهاجران منع می شود. مقامات روسیه در سالهای اخیر محدودیت ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه ها منع کردند. معاون نخست‌وزیر ازبکستان از آن شکایت کرده است که تاجیکستان برای واردات محصولات ساختمانی ازبکی مانع‌های گمرکی ایجاد کرده است. صاحبان بعضی شرکت‌های تولید محصولات ساختمانی از جمله ناف، عبدالحمید انور از آن شکایت کردند که در وقت صادر کردن محصولات ساختمانی از ازبکستان به تاجیکستان با مشکل روبرو می‌شوند. با گفته صاحبکاران ازبک، صرف نظر از پیشنهاد بسته حجت‌ها، مقامات گمرک تاجیکستان محصولات را با تأخیر حجت‌گذاری می‌کنند و این باعث می‌شود که ارزش مال و کالا 15% زیاد شود. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک در این باره اظهار نظر نکردند. جمشید خوجایف، معاون نخست‌وزیر ازبکستان، در واخره با صاحبکاران هشدار داده است که کشورش چاره‌های مانند را برای واردات مال و محصولات تاجیکستان جاری خواهد کرد. تابستان سال 2025 تاجیکستان و ازبکستان برای بعضی مال و محصولات همدیگر باج گمرکی جاری کردند. از جمله تاجیکستان از نوری‌های مینرالی، شیمیایی و ازوتی که از ازبکستان آورده می‌شود باج واردات می‌ستاند. در عوض ازبکستان هم از سمنی تاجیکستان باج گمرکی خواهد گرفت. قبلا مقامات گمرکی ازبکستان حجم باج گمرکی برای سمنی تاجیکستان را از $35 برای هر تن به $300 زیاد کردند. دوده گرفتی تاجیکستان و ازبکستان بعد از سال 2018 و باز شدن مرزها به مراتب زیاد شد. هفته گذشته رادیوی آزادی درباره بحث یک زن تاجیک گزارش داد که به گفته خودش شوهرش او را فریب داده، مال و اموالش را فروخته است. این گزارش در شبکه‌های اجتماعی بحث باوری همسران را در تاجیکستان داغ کرد. ما از ساکنان و مهمانان دوشنبه پرسیدیم که آیا به شوهر یا همسرشان در مسئله های پولی و مالی باوری دارند؟ پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
چی پلیس دستم اویلام دمت
بعد از کجا باوری داره که مثلا پولش ما یکون جای بیهوده خراجات نمیشن؟
همین یکون سمه که راست خود کنه، همه شمون با اجازه تیما میسال میگه که من میسال همه کمی پول میگیرم میبرم میسال وای میکنم راست خود میکنم، میگه روزی ما که روزی که باشم با میگیرم میبرم راست خود میکنم. این باوری دور ما ویلم داره
پول میشه باوری کردن. اگر سال من با باوری ما تو پیش دا گیم چخه همگه 50 سال یک جا زنده کردم و باور نمیکنی.
بس برای چی جوانای حاضره حاضر کم باید
تربیت دیگه ای پیش دیگه بود. زنه حرمت کردن در کویره پیغمبرمز گفته گه زنم یک دختری یک انسانی دیگه و همچون دختر بورین نازن در کورا حرمت کردن در کورا حرمت کنید عزت میوید.
همین دنیا اثر همه میموند. من دخلم همین برای یک خونه خریده بودم همین خیلی بحثی دو سال و دو ماه دوام کرد اثر همه میموند. فقط آدم گندگی شمونه تمام.
همه چرا مسئلات کتیم با مسئلات یک دیگر ما فقط یک کار زیجرا میکنیم ده ما مسئلات.
مثلا همین زن باید چیکار کند که شوهر پولا را برده مثلا در جای نادرست خراجات نکند و فریب نکند؟
زن باید کم یک چیزی استانده در همین زندگی که همین یک دیگر فهمی که باشه هم مردک هم باور میکنه زنک ده همین زنک ایلون زبانش گبش نواده همین زبان که اداره کده همه چیز با همین راست میرفتن میگیره.
برگردی مثلا حاضر برای چی بعضی مثلا زن و شوهرای جوان باور ندارن به دیگر شونه برای پول و مال سالها دعوا و کشاکش میکنن؟
برای کسی بچه حاضره فره میکنن دخترو را میرن دخترو را میگیرن میرن بر راستی هم میرن دیگر نمیان فره میتن در عشق نمی چیزی دنیا رفته گیای هم دخترو هم بچه در فکری زندگی مثال که بگن که ما اویلا بنیاد میکنیم و همه خیلی باید زندگی کنیم در پای زندگی شیم ای پای زندگی شیم نیستن فقط چیز پول خونه حاضر دختروی را بگوی که نه خونه داره مثال اتا و چشق زندگی نمیکنه میگیرم بچه را اگر خونه نداشته باشه روزی نمیشه همون دختر.
اما در میان نسل جوانان امروز اویله های جوان بعضی چند سال برای مول مول کشاکش رو بحث میکنن.
از دیدم دنیا هم خیلی شده است. دنیا یک مال پرستی شده است، یک چیز پرستی شده است. ما از هویت اسلامی دور رفتیم. ما هم دیگر فهمی نیست هم در اویله هم در جمعیت هم در همه جا باید هم دیگر فهمی باشد.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 ژانویه را فرا می‌گیرد.
ما
ماه ینور سال 1933 پایگاه اکادمی علم های اتحاد شوروی در تاجیکستان تأسیس شد که بعداً با اینستیتوت های گیالوگیا، بوتانیکا، زوولوگیا و پارازیتولوژی، تاریخ، زبان و ادبیات تبدیل داده شد. فعالیت با ثمر تحقیقاتی این پژوهشگاه های علمی زمینه‌گذار تأسیس اکادمی علم های تاجیکستان در سال 1951 گردید که رهبری آن را با پیشنهاد باباجان غفوروف، نویسنده و دانشمند صدرالدین عینی به عهده گرفت. با وجود نقش معین در رشد علم تاجیک همزمان شوروی هم در دوره استقلالیت، این نهاد را برای نامستقلی و با سیاست حکومت مطابق شدن علم و فعالیت های علمی انتقاد میکنند. 22 ژانویه سال 1992 در نزد دیوان وزیران تاجیکستان سر اداره نظارت گمرکی تأسیس یافت و بعداً با ساختار جداگانه کمیته گمرک تبدیل داده شد. در آغاز تأسیسش آن توانست از موج بزرگ انتقال مال و تجهیزات از تاجیکستان به روسیه پیشگیری کند، اما اکنون رشوه ستانی برخی از کارمندان و پرداخت‌های بلند گمرکی مورد تنقید قرار می‌گیرند. 22 ژانویه سال 2009 با یک فرمانش پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با بستنی بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امر داد. این زمانی بود که در گوانتانامو نزدیک به 250 نفر با اتهام دست داشتن در تروریسم نگه داشته میشد و 21 نفر مورد محاکمه قرار داشتند. در گوانتانامو در عموم 12 شهروند تاجیکستان هم که در جنگ‌های افغانستان ضد نیروهای ائتلافی جنگیدند نگهداری شده، بعداً برخی به تاجیکستان استرداد شدند.
شبانه روز اخیر قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفت. ارزش روبل روسی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 116.18 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 22 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخری برنامه. خدای آور نگهدارتان باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعضی صاحبکاران ازبکستانی از مانع‌گذاری مقامات تاجیکستان برای واردات محصولات ساختمانی شکایت کردند. نماینده شرکت ناوف 17 ژانویه در نشستی با حضور معاون نخست وزیر ازبکستان از آن شکایت کرد که صرف نظر از پیشنهاد بسته حجت ها گمرک تاجیکستان محصولات را با تأخیر حجت گذاری می کنند و این باعث می شود که ارزش مال و کالا 15% زیاد می شود. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک در این باره اظهار نظر نکردند. جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان از این وضع نگرانی کرده، گفته است که کشورش چاره های مانند را برای واردات مال و محصولات تاجیکستان جاری خواهد کرد. تابستان سال 2025 تاجیکستان برای نوری های مینرالی ازبکستان و ازبکستان برای سمنت تاجیکستان باجی گمرکی جاری کردند. داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان بعد از سال 2018 و باز شدن مرزها به مراتب زیاد شده است. با گزارش تاس، محدودیت نو از ماه اپریل امسال اجرا خواهد شد. بر اساس این قرار، مهاجران در ولایت سمر دیگر حق ندارند که همچون راننده در همه گونه نقلات جمعیتی کار کنند. بخش بارسانی یا کوریر که از کسب‌های درآمدناک برای مهاجران به شمار می‌رود، هم در سمر برای مهاجران منع می‌شود. والی ولایت هدف از منع کار مهاجران را در چند بخش تأمین امنیت شهروندان و حفظ بازار مهنت سمر عنوان کرده است. مقامات روسیه در سالهای اخیر محدودیت‌ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه‌ها منع کردند. در پی باریدن برف زیاد، راه دوشنبه چناق یگانه مسیر میان ولایت سوق و شهر دوشنبه بسته شده است. روز 21 ژانویه یک ماشین در این راه زیر ترمه ماند، اما راننده و مسافرانش را نجات دادند. دفتر مطبوعات شرکت ایرس که مسئول نگهبین راه است، به رادیو آزادی گفت دوام دو روز اخیر در این مسیر 29 ترمه فرآمد است و برای همین حرکت همه گونه وسایل نقلیات موقتا منع شد. هنوز معلوم نیست که راه کی باز می شود. نمایندگان شرکت آیرس می گویند راه را از برف تازه کرده ایستادند. شام 21 ژانویه یک ماشین تمغه اپل در کیلومتر 66 را و در حدود ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده است. به گفته دفتر مطبوعات شرکت آیرس راننده و مسافران را از داخل ماشین برآوردند و کسی زخمی یا هلاک نشده است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم خبر داده است که نجات دهندگان برای برطرف کردن عاقبت‌های ترمه و نظارت حرکت نقلیات بر راه دوشنبه چناق فرستاده شده است. این نهاد از رانندگان درخواست کرده است که پیش از سفر وضع راه را آموزند. شورای پیمان ملی تاجیکستان یک سازمان مخالف دولت و ممنوع در کشور، محدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل سابق پارلمان را دیگر بار رئیس پیمان انتخاب کرده است. پیمان ملی روز 21 ژانویه در یک بیانیه رسمی گفته است یک گروه کاری که از سال گذشته بود راهکار و راه‌های آینده پیمان را معلوم می‌کرد توصیه داده است که امسال انتخاب رهبری نو بررسی نشود. در بیانیه آمده است گروه کاری به شورای پیمان توصیه داد در وضعیت کنونی مسئله انتخاب رهبری جدید پیمان ملی تاجیکستان بررسی نشود و محدین کبیری مسئولیت خود را ادامه دهد. شورای پیمان با طریق رایدهی توصیه گروه کاری را قبول کرد و بر عهده محدین کبیری مسئولیت رهبری پیمان واگذار کرده شد. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساسیه مهاجران آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تشکیل یافت. سال بعد دادگاه عالی تاجیکستان پیمان را افرادگرا و تروریستی اعلان کرد، اگرچه اعضای ائتلاف اتهام را بی اساس می‌نامند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام ماه آوگوست سال 2025 از هیئت این پیمان بیرون شد. رهبری سازمان شرف‌الدین گدایف تصمیم را به نقض اصول دموکراسی و مساعدت به تشکیل دیکتاتور در داخل پیمان نامید. انتخاب دیگر باری محدین کبیری به مقام رئیس پیمان ملی تاجیکستان زمانی صورت می‌گیرد که چندین نفر از عضویت حزب زیر نظری او دست کشیدند. خودش گفته است اعضای حزب ممنوعی نهضت اسلامی تحت فشار مقامات امنیتی تاجیکستان که خانواده‌های آنها را در داخل آزار و اذیت می‌کنند خارج می‌شوند. فعالیت حزب نهضت اسلامی یگانه حزب مخالف دولتی بود و سال 2015 در تاجیکستان ممنوع اعلان شد و اعضای آن حزب از تاجیکستان اخراج شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقیم
www.azadi.org.
در محله های صناعتی و استقامتی کناره های ولایت اصفهان ایران سه شاهد عینی صحنه های سرکوب های خونین ضمن موج اعتراض های ضد حکومتی را تصویر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در مصاحبه با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی شاهدان عینی گفتند که بخش های از اطراف شهر اصفهان و شهرک های نزدیک ولایت حالا به منطقه های جنگ زده شباهت دارند. به گفته آنها صحنه ها با شهرهای ویران شده زمان جنگ ایران و عراق در سال های 80 قابل مقایسه هستند. از زمان آغاز سرکوب خونین اعتراض های ضد دولتی در روز 28 دسامبر سال 2025 در سراسر ایران حضور وسیع نظامی و پلیس دیده می شود و دسترسی به اینترنت و ارتباطات را هم قطع کردند. قسمت های از اصفهان، دومین مرکز بزرگ صنعتی ایران پس از تهران، به صحنه وسیع دیگری تظاهرات تبدیل یافتند که در آنجا ازدحام آشکارا بازگشت شاهگری پهلوی را طلب می‌کردند. پرچم ممنوع شعر و خورشید را می‌افروختند که نظام اسلامی ایران آن را رمز باقی‌مانده شاهگری و حکومت دنیوی می‌داند. یزدان شهر یک شهرک در نزدیکی شهر نجف آباد از 2 ژانویه صحنه اعتراض‌های سرشمار خیابانی بوده است. یک ساکن اینجا در صحبت با رادیوی فردا منظره وحشتناک ویرانی ها را تصویر کرد. آثار تیرها در در و دیوارهای شهر، خشت های کنده شده از بناها، تریزه های شکسته و بانک و بناهای دولتی آتش گرفته. رادیوی آزادی برای حفظ امنیت شاهدان نامی آنها را افشا نمی کند. مصاحبه رادیوی فردا صبح روز دیگری سرکوب تظاهرگران به دست نیروهای امنیتی را تصویر کرده گفت در پس هر ماشین یک جسد افتاده بود، آنها همه را زده بودند. او در ادامه صحبتش افزود که نیروهای امنیتی یکسره از سلاح های افتوماتیک به سوی ازدحام تیره می انداختند و به کسی هم رحم نمی کردند، نه به رهگذر، نه به دکانداران و حتی آنهایی که از بالای بام ها اعتراض ها را نظاره می کردند. مصاحبه رادیوی آزادی گفت هر کسی را که در بیرون بود می زدند و افسوس چند عضوی بعضی از آیله ها کشته شدند. هرچند رادیوی آزادی نمی تواند این گزارش های شاهدان را مستقلانه تصدیق کند، ولی گفته های آنها با دیگر گزارش های معتمدی که از داخل ایران دسترس می شود موافقت می کند. تقریبا 60 کیلومتر دورتر در شهرک بهارستان شاهد دیگری بر رادیوی فردا درباره تلفات زیاد جانی ضمن اعتراض ها نقل کرد. اکثر قربانیان از اقلیت های بختیاری بودند. پس از آن که اعتراض ها بزرگ سرکوب شدند، نقطه های فروش سوزشواری بهارستان کاملا سوختند و ساکنان مجبور شدند که برای خریدن مواد سوخت به جای های دیگر و دور بروند. در محله شاهنشهر اصفهان یک شاهد عینی تصویر کرد که چگونه نیروهای امنیتی مسلح پیر و جوان، زن و مرد را هدف قرار دادند و حتی به سوی زخمیان و جسدها تیرخالی میکردند. گروه حقوق بشر HRANI که قرارگاهش در امریکا است میگوید که شماره تصدیق شده کشته شدگان در اعتراضهای ایران حالا از 4500 نفر گذشته است و بیش از 9000 مورد دیگر تحقیق میشود. گروه های گوناگون حامی حقوق شماره کشته شدگان را به مراتب بیشتر میدانند، ولی قطع اینترنت تصدیق مستقلانه آمارها را دشوار کرده است. مثل بسیاری از ساکنان دیگر، یک شاهد عینی به آرامگاه باقی رضوان، یکی از بزرگترین آرامگاه شهر اصفهان 12 کیلومتر دورتر از مرکز شهر رفته است تا جسد عزیزان خود را شناسایی و طلب کند. این مصاحبه رادیوی آزادی افسو چهره فتیدگان وحشتناک بودند و در نتیجه لتوکوب شدید و ضرب تیر تا درجه تغییر یافتند که شناخته نمی‌شدند. به گفته او در میان جسدهای شناسایی شده در آرامگاه کودکان از 10 تا 16 ساله نیز بودند. حادثه‌های اخیر نظر این شاهدان عینی را به حکومت اسلامی ایران کاملا تغییر داده است. وقتی آمریکا و اسرائیل در ماه یونی سال 2025 به ایران حمله کردند، آنها از این کار همچون تجاوز به وطن خود سخت ناراحت بودند، اما حالا بر رادیوی فردا گفتند که مردم ایران نمیتوانند به تنهایی با اوباشان حکومت مقاومت کنند. به گفته مصاحبان، ایرانیان مقیم خارج نمیتوانند فاجعه را که در جریان سرکوب به سر مردم ایران آمده است درک نمایند.
دیده می روی تو ما را دیده می روی تو گل را چیده می روی تو ما را دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
وجود آن که به مراجعت های پی در پی ما هیچ یک از جانب های درگیری ماجرا در طرفخانه پارلمان شهری خوجند آماده شرح و توضیح نشدند، رادیو آزادی با کمک کاربران و شاهدان حادثه بعضی از جزئیات جنجال و زنازنین را پیدا کرد. یک شاهد بی واسطه آن ماجرا را چنین نقل کرد: عبدالقهار عزیزوف، دادستان همکنون سابق شهر بوستان و پرویز اشوروف، صاحبکار مالک طرفخانه و مرکز دلخوشی و مهمانخانه پارلمان، اول در طرفخانه وال استریت که همشفت پارلمان است، با جمع از دوستان نشستند. نشستی آنها بعد یک شب نشینی ایدانه در سنه 20 دکبر با اشتراک آوازخوان شناخته جانبیگ مرادوف صورت گرفته است. برخی از کاربران ما نوشتند که اول بحث در حضور جانبیگ مرادوف سر زده، گویا او نیز یکی از سببهای سر زدن ماجرای دو طرف گردیده باشد، ولی خود آوازخوان نخواست در این باره نظر دهد. به گفته شاهدان، مناقشه از آن شروع شده است که دادستان که با دوستانش در طرفخانه حضور داشته است، گویا با پرویز اشوروف جنجال کرده به سر او دست برداشته است. بعدن ادامه جنجال و زنازنی در نزد مجمع خدمت رسانی پارلمان ادامه یافته است. شایدی حادثه به ما گفت که اول پرویز اشوروف برای عبدالقهار عزیزوف یک شپاتی و یا مشت زده است. بعدن پسر و یا دیگر نزدیکان اشوروف به جای حادثه آمده به طریق گروهی دادستان را موردی لتوکوب قرار دادند. یک نفری نزدیک به عبدالقهار عزیزوف گفت که در نتیجه این ضربولت جاغ یعنی منه و دستش شکسته، همچنین آسیب لرزش مینه سر گرفته است. در یک ماه اخیر عزیزوف دو بار جراحی و معیوب گشته است. عکس های تشخیص و آسیب را دایره های نزدیک به او دسترسی رادیوی آزادی کردند و گفتند که جبریده اساسی در حادثه دادستان است. سپس با آمدن کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر بوستان و خوجند، شب 21 دکبر زنازنی و بازداشت جانب های درگیر در داخل طرفخانه صورت گرفته است. در نواری که دسترس رادیو آزادی شد، حالت زنازنی شدید و کوشش استفاده از سلاح آتشفشان دیده می شود. از ریاست وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی ولایت سوخ در تفسیر این حادثه گفتند که بنابر در تابعیت دادستانی کل بودن تفتیشات هیچ معلومات داده نمی توانند. رادیوی آزادی و دادستانی کل با ارسال نامه رسمی خواهان تفصیلات شده است و با دسترس شدن آن نشر و پند خواهد شد. ولی برخی از منبه های رادیو آزادی میگویند که حالا پسر پرویز اشوروف و به گفته برخی دیگر جیانش در بازداشت قرار دارد و اعمال او را دادگاه آید به حادثه معلوم خواهد کرد. عزیزوف عبدالقهار بعد نشر مطلب اول آید این ماجرا در رادیو آزادی از وظیفه سبکدوش و هم از مقامات دادستانی رانده شد. هر دو طرف جنجال از نزدیکان منصبداران بلندپایه تاجیکستان به شمار میروند. عبدالقهار عزیزوف پسر عبدالجبار عزیزوف، یاور سابق پرزیدنت تاجیکستان در مسئله کادرها، معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی و کارمند بلند مقام پارلمان و پرویز اشوروف داماد سابق قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان است. زنازنی با اشتراک منصبداران و یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم ثبت شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی ها خبر می دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد بانفوذ سکوت می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از حمله های گسترده روسیه، ولادیمیر زلنسکی همچنین از فعالیت نیروهای هوایی اوکراین در امر محو درون ها به هواپیماهای روسیه اظهار نارضایتی کرد و گفت که این موضوع را با میخائیل فیودوروف وزیر نوی دفاع بررسی کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. به اطلاع نیروهای مسلح اوکراین، در جریان حمله گسترده شب 20 ژانویه ارتش روسیه از 372 پهباد و موشک استفاده کرده است که بیشتر از 340 تای آن را سرنگون یا محو کردند. هدف‌های اساسی انشاءات انرژتیکی از جمله در شهر کیف بودند. درباره قطع برق نه تنها در پایتخت اوکراین بلکه در منطقه های دیگر کشور گزارش می‌رسد. وزارت دفاع روسیه گفت که شب سه‌شنبه به هدف‌های نظامی در اوکراین از جمله و زیربنیات‌های انرژتیکی و نقلیاتی که به گفته آنها برای احتیاجات ارتش اوکراین استفاده می شوند حمله گسترده انجام داده است. در همین حال آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که صبح سه‌شنبه چند زیرسکای برقی اوکراین که برای امنیت هسته‌ای اهمیت حیاتی دارند در عملیات‌های نظامی آسیب دیدند. در گزارش آمده است از جمله نیروگاه اتمی چرنوبیل که فعالیت نمی‌کند پوره از منابع بیرونی نیروی برق محروم شده است. همچنین خطای انتقال برق که به دیگر نیروگاه‌های اتمی اوکراین وصل هستند ضرر دیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته های منتخب فوتبال جوانان ژاپن و چین به فینال جام آسیا بین بازیگران تا 23 ساله که در عربستان سعودی جریان دارد راه یافتند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2026 در منطقه سوخت شروع شد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. دسته های منتخب ژاپن و چین به فینال جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2026 بین جوانان تا 23 ساله که در عربستان سعودی جریان دارد راه پیدا کردند. در دوره نیمه نهایی مسابقه که روز 20 ژانویه در شهر جده در ورزشگاهی به نام شاه عبدالله دایر گردید، نخست دسته های ژاپن و کره جنوبی روبرو شدند. ژاپنی ها با حساب 1-0 پیروز گشتند. گل یگانه را کایتو کویتزومی در دقیقه 36 زد. منتخب ژاپن به بازی نهایی جام آسیا 2026 راه یافته، دلپورانه به حمایه عنوان قهرمانی خود که 2 پیش در قطر به دست آورده بود تلاش می‌ورزد. بازی دومی نیمه نهایی جام آسیا 2026 میان دسته های چین و ویتنام که در ورزشگاهی به نام شاهزاده عبدالله الفیصلی جده برگزار شد با حساب 3-0 به فایده فوتبال بازان جوان چین انجام یافت. به این ترتیب در بازی نهایی جام آسیا 2026 که در شهر جده روز شنبه 24 ژانویه